با اعلام ساعت 23 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب میکنم. به رغم ادعای توقف پرواز از ایران به چین و بالعکس، پروازهای هواپیمایی ماهان در این مسیر همچنان ادامه دارد. با شیوع ویروس کرونا از ایران به کشورهای همسایه، مقامهای پزشکی از دو قربانی دیگر این ویروس خبر می‌دهند. وقت بر شما خوش خانم آقایان. مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به رغم ادعای هواپیمایی ماهان در توقف پروازهایش در مسیر ایران به چین و بالعکس، روز دوشنبه یک پرواز این شرکت از مبدأ شهر شانگهای در جنوب شرقی چین در تهران به زمین نشست. بنابر بررسی‌های رادیو فردا و بنابر داده‌های آنلاین در مورد سفرهای هوایی، هواپیمای ایرباس این خط هوایی وابسته به سپاه پاسداران ساعت 6:23 صبح روز دوشنبه با حدود یک ساعت تأخیر در تهران به زمین نشست. روز دوشنبه رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری درباره طرح مباحثی که شرکت‌های هواپیمایی از جمله ماهان و سازمان هواپیمایی را متهم ردیف اول ورود ویروس کرونا به کشور می‌دانند اظهار داشت در مواقع حساس و مهم چون موضوع ویروس کرونا، سازمان هواپیمایی کشوری تصمیم گیر بلا منازع نیست. دوم اسفند ماه هواپیمایی ماهان ضمن تایید انجام 4 پرواز باری به مقصد دو شهر شانگهای و پکن و همچنین 5 پرواز مسافری بعد از دستور توقف پروازها به چین اطلاع داد که اکنون این شرکت پرواز برنامه‌ای مسافربری به مقصد چین ندارد. روز دوشنبه در ایران اعلام شد که 2 فرد مبتلا به ویروس کرونا در همدان و نیشابور جان خود را از دست دادند. در همین حال مقام‌های کویت، بحرین و عمان از تایید ابتلای چند مسافری که از ایران به این کشورها سفر کردند خبر دادند و عمان و تاجیکستان نیز پروازهای خود را به ایران لغو کردند. مقام‌های وزارت بهداشت ایران تاکنون ابتلای 64 نفر به ویروس کرونا و فوت 12 نفر را تایید کردند. این در حالی است که احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قوم در مجلس روز دوشنبه از مرگ دست کم 50 نفر فقط در این شهر خبر داده بود. معاون وزیر بهداشت ایرج حریرچی این ادعای نماینده قوم را رد کرد. علاوه بر این روز دوشنبه منوچهر کرمی معاون دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا در همدان از جان باختن 1 نفر در این شهر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. او همچنین گفت که دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجوی همدان تعطیل شدند. محسن عظیمی نژاد رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور نیز خبر داد که یک بیمار 70 ساله مبتلا به کرونا در این شهر جان باخته است. در اینجا توجه شما را به یک میزگرد جلب می کنم. میزگردی در مورد ماحصل انتخابات مجلس شورای اسلامی.
انتخابات دور 11 مجلس شورای اسلامی پایان یافت در حالی که آمارهای منتشر شده حاکی از کاهش میزان مشارکت در آن است. دیروز یک شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میزان مشارکت سراسری در انتخابات مجلس 11 رو 42.5% و این میزان مشارکت در تهران رو 25% اعلام کرد و گفت مسائلی چون کرونا، حوادث آبان و هواپیمای اوکراینی باعث کاهش مشارکت در این انتخابات شد. عمار ملکی تحلیلگر سیاسی از هلند از طریق تلفن همراه ماست و احسان مهرابی روزنامه نگار و همکارم در اینجا در استودیو با منه در این باره گفتگو میکنیم. ابتدا از سلام میکنم با آقای عمار ملکی.
سلام، وقتون بخیر و سلام ببینند شنوندگان محترمتون.
خب من ابتدا از شما میپرسم آقای ملکی، آمار مدیریت گذار هم با انتشار اطلاعیه نشون میده که یعنی اینطور گفتن که میزان مشارکت در کل ایران 19.7% با توجه به این آمار و آمار وزارت کشور ایران، اصلا شما نظرتون راجع به میزان مشارکت چیست؟
من حالا فارغ از اینکه درصد این اعداد چقدر میتونه باشه، من تقریبا بدیهی هست برام که اعدادی که به صورت رسمی یعنی اون 42.5% که اعلام کردن مطمئنا درست نیست. اینکه حالا چه مقدار این رو بالا و پایین بردن، یه مقدار بالاخره نیازمند کارهای حالا هم تحقیقی توی همین اعداد خودشون هست که من یه حدیشو شروع کردم که نکاتی رو بهتون میگم. و البته نهایتا کاری که میشه کرد اینه که در سطح یک نظرسنجی انجام بشه در سطح ملی و بشه از مردم پرسید که کی رای داده کی رای نداده و اون رو میشه در اصل مشخصا فهمید. اما بدیهی که در سطح این میزان نیست، اون تخمینی که بین 25-30% میگن به نظر میرسه که از همه بیشتر میخوره. من یه نکته رو خدمتتون بگم، ببینید اینها برای اولین بار هستش که هیچ اطلاعات درستی رو در مورد آرای باطل اعلام نکردن. یعنی در انتخابات مجلس ما میدونیم که میزان آرای کاندیداها از میزان آرای صحیح به نوعی حساب میشه و آرای باطل اساسا حتی جز آرای مخصوصه به حساب نمیاد. ما در دوره قبل انتخابات فقط آرای صحیح رو اعلام میکردن و خیلی سخت بودش که شما آرای مخصوصه رو پیدا بکنید با توجه که همزمان بود با انتخابات خبرگان. امسال اما من تنها تونستم در یک سری شهرهای کوچیک که ببینم خدمتتون مثلا بگم، در شهریار، قدس و ملار حوزه انتخابیش میزان آرای باطل 54,000 بوده از کل آرایی که 263,000 بوده، یعنی 21% آرایی که به صندوق ریخته شده باطله بوده. در یزد شهر اشکزر 14% باطله بوده. دیروز روزنامه جمهوری اسلامی انگار به طعنه نوشته که یکی از حوزه های تهران آرای باطله اول بوده و آرای نمایندهی که انتخاب شده با 39,000 رأی دوم بوده و آرای باطلش 55,000 بوده.
یعنی شما معتقدید که یک بازنگری مجدد لازمه برای اینکه این آمار که منتشر شده اصلا درست نیست؟
من نکته اینجاست که نگاه کنید، نکته اینجاست که اصلا نمیخونه. یعنی آرای باطله بالای 20% یعنی که میزان آرای مأخوذه بالاتر اعلام شده، چون اون رو میشه اعلام کرد هر چی میخواد. بله. آرای دیگر میشه اندازه‌گیری کرد و نکته اینجاست که یا این دستکاری شده یا هم که اساساً خب بالاخره مسئله دیگه است که اگر هم واقعا 20% آرای باطل است، باید این رو توضیح داد که بخشی از مردم که رفتن رأی دادن به کاملا به لحاظ بالاخره فشار بوده تحت نهادهایی که درصد میبرن و کسانی رأی میدن. این خیلی منوی تناقض داره و خب نشانه‌های دیگه هم که قبلا بوده که بحث دیگه‌ای است که نشون میده که هولوش 25% تا 30% بیشتر مشارکت نبوده.
خب من از احسان مهرابی میپرسم نظرتون راجع به این آمار چی هست و اصولا به حال این کاهش مشارکت که مشاهده میشه چه تأثیری میتونه بذاره در فضای سیاسی ایران؟
قبل از صحبت‌های وزیر کشور یک صورت جلسه‌ای از وزارت کشور منتشر شده بود که به نوعی منطبق با سخنان وزیر کشور بود، اما حدود 2-3% در برخی از حوزه‌ها اختلاف وجود داشت، از جمله درصد کل مشارکت بود که در اون 41.8% اعلام شده بود و همین موضوع در واقع در خبرگزاری فارس هم مورد استناد قرار گرفت و خود خبرگزاری فارس هم قبل از صحبت وزیر کشور 41.8% را اعلام کرده بود. در برخی از حوزه ها هم یک تفاوت 2-3% وجود داشت بین اون جدول و سخنان وزیر کشور، از جمله به طور مثال در کوهکیلی و بوی رحمت که بالاترین میزان مشارکت اعلام شده در آمار رسمی 72%، در اون جدول 69% بود. و به هر حال درباره تهران و شهرهایی که کمترین مشارکت را هم داشتن همین موضوع حکایت داشت. در انتخابات مجلس معمولاً دو جور دستکاری در آرا ممکنه که اتفاق بیفته، برخلاف انتخابات ریاست جمهوری که به هر حال یک گرایش کلی در سطح کشور وجود داره و اینکه وزارت کشور چه تصمیمی رو بگیره در واقع یا شورای نگهبان اجرا خواهد شد. در انتخابات مجلس ما در بعضی از حوزه های انتخابیه به نوعی فرماندارانی که با خود نمایندگانی که در واقع قدرت را در دست دارن هماهنگ هستن، اونها خودشون ممکنه که به هر حال یک اقداماتی در آرا انجام بدن که خب البته اون در بعد نهایی کشوری ممکنه که رقمی نباشه، اما در خود به هر حال استان رقم تعیین کننده ای هست. الان هم اگر ما اون آماری که به هر حال منتشر شده رو ببینیم، چند استان هستند که به نوعی مشارکت کلی را باعث شدن که بالاتر باشه. استان کوکیله و بویراحمد هست، استان ایلام هست، استان سیستان و بلوچستان هست، استان کرمان هست و استان گلستان که خب حالا اینها و استان هرمزگان که اینها حالا یک بحث‌های قومی هم همیشه درشون در جریان داشته و به هر حال یه تا حدودی سخت هست قضاوت کردن که اینکه تا چه حد در این دوره همین بحث‌ها تاثیرگذار بوده در میزان مشارکت، اما به جز اون بقیه استان‌ها درصد مشارکتشون زیر 50% هست و به هر حال خود این آمار این چند استان هست که اون به نوعی موازنه آمار رو تقریبا تا حدودی به هم زده. اگر این استان ها نبود قاعدتا مشارکت خیلی پایین تر هم میتونست باشه.
درسته. حالا به هر حال هم تو که احسان تو گفتی هم عمار ملکی گفت که به هر حال مشخصه که این آماری که حالا تازه کم هم هست، خود وزارت کشور اعلام کرده که تصدیق کرده که مشارکت کم بوده، تازه کمتر هم هست، این یه چیز مشخصیه. بنابراین این حالا چه مفهومی داره؟ من از آقای ملکی میپرسم این چه مفهومی داره این کاهش مشارکت؟ اصولا چه تأثیری میتونه بذاره در فضای سیاسی ایران؟
بله، من یه نکته رو اضافه کنم به صحبتهایی که فهمیدن آقای همکارتون گفتن، این که این استانهایی که شون گفتن کهگیلویه، بویراحمد، پردن، استان ایلام، جمعیتشون بسیار کم هست، یعنی حتی 60% 70% این جمع استانها هم نمیتونه تکونی بده به مشارکت کلی. ببینید ایلام 500,000 جمعیت داره، کهگیلویه و بویراحمد 650,000 جمعیت داره، یعنی حتی اگر اینها 60% چک کرده باشن، با توجه به اون استانهایی که بسیار بالاتر هستن مثل تهران، مثل اصفهان، مثل خراسان، اساسا نمیتونه تکون بده در میزان مشارکت کلی. همونجور که خدمتتون گفتم، شواهدی که داره نشون میده که اون قسمتی که میخوان در مورد آرای مخوزه اعدام بکنن رو به راحتی دستکاری کردن. بدین که وقتی شما آرای مخوزه رو میبینید با میزان آرای صحیح اختلافش بسیار بالا، در حد 25% هستش، این نشون میده که یک عددی اعدام شد که اصلا نمیخونه. این نکته اساسی هستش که بگم خدمت در تکمیل صحبت آقای مهرابی. نکته ای که هستش اینکه برصد این مسئله که حتی اینها به این عدد 42% با هم که مجبور شدن تن بدن، خب با توجه به همه بحثایی که می‌دونیم جمهوری اسلامی و مقامات اصلیش روی بحث مشروعیت، روی بحث وظیفه شرعی یا وظیفه ملی، همه اینها که منور دادن، درصد حتی مجبور شدن بپذیرن که بخشی حدود 60% جامعه به اینها رأی ندادن یا در انتخابات شرکت نکردن، پایین‌ترین میزان مشارکت بوده. این خودش یک پیام مشخصی داره که درصد مجبور بودن به این تن بدن، یعنی اگر هم قرار به دستکاری بوده بیشتر از این نمیشد. وقتی یه نکته دیگه هم که من قبلا نوازش هم نوشتم تو سایت خودتون، این عدد طلایی 42% و اینها هستش. این در انتخابات ونزوئلا تحریم شد، همین آقای مادورو که بودش 26% مردم شرکت کردن، از دوره قبلی که 80% بود مادورو اعلام کرد 46%. در مصر علی‌سیسی که می‌خواست دوره دوم انتخاباتش برگزار بکنه تحریم سراسری شدش، اونجا هم بالاخره بعد از 3 روز که تمدید کردن رأی‌گیری رو اعلام کردن 41%. این عدد 40% از اون اعداد طلایی از شهر نظام‌های استبدادی که با تحریم‌های بسیار گسترده مواجه میشن معمولاً اعلام میشن و چیز عجیبی هم نیستش. درصد یک مسئله خیلی اساسی هست، پیام مشخصی بوده، فراتر از اون عددی که خودشون اعلام کردن، میدونن اون پشت چه خبر بوده، میدونن چه عددی بوده. این به نظر من کاملا میشه گفتش که گرفراندوم بوده. من نوشتم که درصد در 12 فروردین 1358 آری جمهوری اسلامی بود با تخمین 75%ی که درصد بعدم که محاسبات انجام دادم فهمیدن اون 98% دروغ بوده، 75% رأی عادی دادن. به نظر من این بار هم 75% رأی ندادن در 2 اسفند 98.
خب من همینو بپرسم از
مشروعیت مردمی جمهوری اسلامی،
همین صحبتی که شما مطرح کردین، من از احسان مهرابی بپرسم، آیا به نظر شما این میزان مشارکت یعنی نه به جمهوری اسلامی؟
مقامات جمهوری اسلامی تا حدود این کاهش مشارکت رو قطعا انتظار داشتن و رد پاش رو در صحبت‌های تلویحی سخنگوی شورای نگهبان هم میشد انتظار داشت، اما اینکه به هر حال این رقم مشارکت چقدر پایین‌تر از 50% رو باشه را قاعدتا درباره اون تردید داشتن که رقم واقعی تا چه حد هست. البته صحبت‌هایی که آقای خامنه‌ای کردن و بقیه مقامات جمهوری اسلامی به نظر میرسه که فعلا نمیخوان خیلی حداقل در فضای عمومی براشون این موضوع رو با اهمیت جلوه بدن و به نوعی میخوان ازش عبور بکنن. تجربه انتخابات گذشته هم ثابت کرده که به هر حال معمولا اینطور هست که وقتی انتخابات مجلس شکل میگیره، مجلس وقتی وارد فاز تشکیل میشه و رقابت های داخلی خود مجلس دیگه تو فضای سیاست داخلی، ممکنه که اون موضوع کاهش مشارکت فراموش بشه، مگر اینکه به هر حال اون معترضان یا کسایی که انتخابات رو تحریم کردن بتونن این فضا رو ادامه بدن. البته خب به لحاظ امنیتی فضا به قدری شدید هست که اونها نمیتونن حالا مانند اعتراضات سال 88 تجمعاتی برگزار بکنن و به نوعی اعتراض بکنن به موضوع سیانت از رأی ندادشون، ولی اگر این روند رو بتونن ادامه بدن معمولا این کاهش مشارکت ممکنه که در فضای سیاست خب داخلی دیده بشه.
ممنونم از احسان مهرابی، تشکر میکنم. همچنین عمار ملکی تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام